أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يبقى الكلام وبقي الكلام من هذه القاعدة مسائل الأولى أن الثلث في قاعدة عدم نفوذ الوصية أو لا وصية في أكثر من الثلث من مسائلها أن الثلث يحسب بعد الدين والواجبات المالية، وذلك لاتفاق النص والفتوى. المسألة الثانية أنه إذا أوصى الموسي بالزائد عن الثلث ولكن لم يعلم أن الموسى به هل كان هو الواجب، يعني من الواجبات المالية حتى يخرج من أصل الترك وتكون الوصية نافذة أم لا، بل غيره، يعني كان المصاب غير الواجب حتى ينوت نفوذ الوصية بإجازة الورثة، و عدم نفوذ هذه الوصية حينئذن إلا بإجازة الورثة. قال يقول في هذه المسألة بجواز الوصية لإطلاق قوله عليه السلام إذا أوصى بمالي كله فهو جائز، وأنه أحق بماله ما دام فيه الروح، فإنه يشمل هذه السورة بإطلاقها أو بعمومها. فالأصل الجواز هنا إذن من النفوذ الوصية، وقول وعدم النفوذ وهو مقتضى التحقيق، وذلك لتخصيص هذا العموم أو إطلاق ب ما دل على أنه إذا قال بعد موتي فلا يجوز له إلا في الثلث. استدل السيد يعني ذهب السيد صاحب القرب إلى الثاني، يعني عدم جواز الوصية حينئذ، وهو مقتضى التحقيق، مقتضى التحقيق عندنا عدم جواز الوصية حينئذ، لأن رواية الثانية تخصص رواية الأولى وتغيد اطلاق الأولى وتخصص عمومها. فالأصل المحكم في المقام عدم جواز نفوذ الوصية حينئذ، لأنه أو قال من بعد الموت، الناس دل على عدم نفوذ الوصية من بعد الموت إلا في الثلث، هذا هو المحكم. ولكن لو كان، يعني أحرزنا، أو لو كان مصابه هو الواجب، هذا النص الخاص هذا غير حجة، وذلك لأن هذه الرواية نطاقها في الوصية بما أنه الوصية. أما إذا كان المصابه الواجب المالي يدخل في عنوان الدين، من أجل ذلك حينئذن هذه الرواية الخاصة تسقط عن الحجية، في هذه السورة إذا كان المصابه من الواجبات المالية. من أجل ذلك قال صاحب الأربة بأن هذه الوسيلة حينئذ غير نافذة في الزائد عن الثلث بدليل هذه الروايات الخاصة لأنه الأصل في المقام. ولكن أشكل عليه السيد البولبايغاني بأن هذا من قبيل الشبهة المصداقية، لأن لا نعلم أنه هل تعلق بالواجب المالي حتى يدخل في عنوان الدين أو تعلق بغير الواجبات المالية يعني حتى تدخل في عنوان الوصية. نعم لو دخلت في عنوان الوصية وأحرزنا ذلك لتم ما قاله السيد بالأربة، بل حق مع السيد البولبايغاني إشكاله وارد جدا، وذلك لأن الكلام في أن نشك في أن المال المصابه هل كان من الواجبات المالية أم لا. هذا فرع مهم. المسألة الثالثة أن كيفية التوزيع بين موارد المصابه نفس الثلث، يعني إذا أوصى بالزائد عن الثلث فلم يجز الورثة، فحينئذ يرد النقص على المال المصابه لأنه أوصى وما زاد عن الثلث والورثة لم يجزوا، فيرد النقص على المصابه. ولكن في هذه السورة إذا كان المصابه متعددا أوصى بعدة وصايا مجموعها زادت عن مقدار الثلث، فحينئذ لم يجز الورثة، هذا نقص يرد على جميع موارد الوصيه. فهل هذا على التسويه ام لا؟ مقتضى قاعده العدل والانصاف وما دل من النصوص على لزوم العدل والانصاف ان يرد هذا النقص على كل وصيه بمقداري، فلو كان بعض المصاب اكثر من الاخر يرد النقص بمقدار اكثر بمقداري بكسر المشاء، و على المصابه الأقل بمقداره، يعني يراء العدل جعل كل شيء في موضعه. المطلب الأخير أن الوصيه إنما تنفذ في الأملاك الشخصية، في الملك الشخصي، أما الاعتباري فلا يجوز للحاكم والفقيه أن يوصي في ما بيده من سهم الإمام والسادات بأي وجه لا يجوز. فحينئذ فكل فقيه أوصى بورثته أو بولده ولو كان ذلك الولد من الفضلاء مثلا، أنك أوصي أنك تصرف هذه الأموال الذي بيدي في كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الوصية أساسا ليس بحجة لأنه ليس من ماله الشخصي، إنما الوصية تنفذ في الأموال الشخصية. نعم يدخل في الوصاية الأهدية، وصاية الأهدية مثلا يعني في سهم الإمام، ومع ذلك لما كان له جهة مالية لا تنفذ هذه الوصية حتى في الثلث. عرض بکنم خدمت شما که در این سه تا مسئله مونده از این بحث قبلی، خوب بعضش خیلی جالب هست، اونایی که راحتی که خوب سریع میگذریم. یکی از اون مسائل این است که سلس بعد از دین حساب میشد. سلس خوب میدونید شما که تا الان هم خوندیم که قبل از تقسیم مال سلس چی میشد؟ جدا میشد، کنار گذاشته میشد. خب حالا کلام این است که اگر دینی داشته باشه این شخص، آیا دین مقدم هست یا کنار گذاشتن ثلث؟ جواب این است که دین مقدمه. تا مادامی که این شخص بدهکار هست به کسی، دین مالی دارد، این وصیتش حتی در ثلث هم نافذ چی آقا نیست. این هم نص فتوی متفقن، بعضی از روایات من اینجا آوردم، سید محمد بن قیس عن ابی جعفرین علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه على اثر الدین، به دنبال دین اول دین رو خارج میکنن، بعد چی میشه دقا؟ اون ثلث رو خارج میکنن. بله، ثم المیراث بعد الوصیه، میراث بعد الوصیه است. این روایت صحیحه، صریح در این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم هست دیگه، درسته؟ گیری نداره. معتبره سکونی باز ان ابی عبدالله علیه السلام قال اول شیء یبدا به من المال الکفن، اول کفن شخص رو، یعنی کفن حتی بر دین هم چی است آقا؟ مقدم. خب ثم الدین، بعدن دین، ثم الدین، ثم الوصیه، ثم المیراث. این هم نسه و خیلی هم بهتر بیان کرده، چون کفن را مطرح کرده و همه اصحاب هم به این فتوا دادن. پس نس و فتوا در اینجا متفقه و یک روایتی است تبرسی در مجمع بیان دارد، مرسل قال من بعد وصیت توصون بها الدین قال انکم لا تضرون فی هذه الوصیه قبل الدین و ان رسول صلی الله علیه و آله قضا بالدین قبل الوصیه. خب اینم دیگه خب مثل علل قاعده هست و اینم دین رو مقدم کرد و اینم گیری نداره، معید میشه. این متسالم بین فقهام هست، این جای بحثی نداره اصلا. فرع بعدی خیلی جالب هست، این فرع بعدی رو در جزوه شما نیست، ولی من همینجور داشتم مطالعه میکردم چشمم خورد به فرعی در عروه، دیدم خیلی فرع مبتلاوی و بسیار مهمیه، ابتلاش از بسیار از این فروعی که گفتیم شد بیشتر باشه. و اون این است که خب الان ما در این فرع قبلی چی گفته بودیم؟ گفتیم دین بر وصیت چی است آقا؟ مقدمه. حالا واجبات مالی از قبیل دین هست، قبلا هم گفتیم واجبات مالی مثل خمس، زکات، حتی بعضی از واجباتی که جنبه مالی دارد، اینا مقدم. ما یه وصیت شخصی کرده، نمیدونیم که این وصیتش آیا مصابهش یعنی واجب مالی بوده، توجه فرمودی، که ملحق به دین باشد، یا نه واجب مالی چی آقا نبوده، شک داریم. بعد شک داریم در اینجا، اگر چنانچه وصیتی که کرده بیش از ثلث بوش باشه، تا ثلث که خود وصیت چی است آقا نافذه، بیش از ثلث اگر دین باشه، این وصیتش به واجب مالی باشه، اجازه ورثه دیگه نمیخواد، یعنی قطعا اینجا نافذ هست این وصیت، واجب الاجراست، چون دین دیگه، دین چی میشه آقا؟ مقدم میشه هیچی، ولی اینکه کل میراث ورثه هم بگیرد بر اصلا بدون اجازه ورثه بر ارث چی است آقا؟ مقدم. اما اگر نه واجب مالی نباشه فی الواقع، خب اینجا دیگه بیش از ثلث وصیتش نافذ نیست، نیاز به اجازه کی داره آقا؟ ورثه داره. ولم نعلم، نمیدونیم، قرائنی هست شک داریم، بعضی اینجور میگن بعضی اونجور میگن که اینجور وصیت کرده، خب مختلف میشه دیگه، خیلی هم مبتلا به بین ورثه و دوستان و فلان و اینا، میگه من نشسته بودم اینجوری گفته، اون میگه من نشسته بودم اینجوری گفته، خب شک بکنیم که آیا این مصابه ایشون واجبات مالی هم شامل شده یا نشده، به واجب مالی داشته است نه که بعضیا میگن ازش نقل میکنن که وصیت کرده یا نه. اگه شک کردیم، خب کلن دو قوله، یه قول این است که نافذ کلن، چرا؟ چون این روایتی که عام هست وارد شده که دارد که بعد المیتو انه الموسی احق به ماله مادام فیه الروح، درسته؟ مادام فی الروح، خب اون وقت بل وصیت جایزتون مادام فی الروح، خب این شخص وصیت کرده و وصیتم جایز است و دیگه اطلاق این رو بگیریم، یعنی حتی در این صورت شک هم این وصیت جایز میشد، باید این وصیت نافذ باشه. این رو صاحب عروه نقل میکنه که قائلی داره، استدلال هم کردن به این، مثلا آیا این ظاهر کلامش اینه، و چون استدلال میکنه با من یک وجه نقل میکنه دیگه، وجه در مقابل این یه وجه دیگه نه نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ برای اینکه این اطلاق که الان گفتیم در این روایت بوده که قبلا خوندیم، مادام فی روح و المسیح حق و مالهی، این در جایی است که این متعلق تصرف او بعد از موت چی آقا نباشه، الانسان داره، الموسی نداره، و من اشتباه نقل کردم، الانسان احق به مالهی مادام فیه الروح. از کردیم قبلا دیگه مربوط به وصیت نیست، چون خودش دارد فان قال بعد موتی فلیس له چی آقا الا الثلث. خب این اونو تخییص میزنه، تقیید میزنه، اصل محکم ما الان چیه؟ چون وصیت متعلق به بعد موته، فقط در ثلث نافذه. پس اصل این است که در بیش از ثلث نافذ نیست. او الان وصیت کرده به چی آقا؟ بیش از ثلث. خب اصل محکم در اینجا چیه؟ عدم نفوذه، الا اینکه ما احراز بکنیم. چی رو احراز بکنیم؟ خودش اقرار بکنه، خودش بگه مثلا من این وصیتی که کردم، خودش بشنوین که وصیتی کردم مشمول واجبات مالی من میشه، این مقدار، این مقدار واجب مالی دارم. یا اینکه اصلا بگه آقا من وصیت میکنم این رو فلان کار بکنید و خمس مرا این مقدار بدید ازش، زکات مرا این مقدار چی آقا بدید. خب اگر این بگه، خب خمس و زکات واجب مالی هم دیگه، درسته؟ اگر علم حاصل نشه، اصل محکم این است که بیش از سوس نافذ چی آقا نباید باشه، اجازه بررسی داره. سال قربه قول دوم رو اختیار کرده به دلیل همین مخصص، به دلیل همین که فان قال بعد موتی فلیس له الا الثلث. من متن اوروری میخونم، اینه ایشون دارد که ادا اوسا قربه مسئله بعده، حالا همین چاپ جاب مدرسین جلد 5 صفحه 679 مسئله 3 دارد که ادا اوسا بالعزیده، یعنی من سلس او به تمام ترکتی، یا اصلا به کل ترکه وصیت کرده، همه رو وصیت کرده، کل ترکه رو، که ولم یعلم کونها فی واجبن، آیا مصابه او واجب بود، وصیتش در واجبه، واجب مخصوص واجب چی است؟ خواه مالیه. حتی تنفذه، چون خود کل واجب رو بعضی گفتن ملحق به واجب مالی میشه، این گفته که فی واجبن میتونه حتی نظر به کل واجب هم چی آقا داشته باشه. بعده حتی تنفذ اولا حتی یتوقف از زائد علا اجازه ورثه، که اگه از قبیل واجب نبود، واجب مالی نبود، از نظر ما واجب مالی باید باشه، اگه واجب مالی نبود اون وقت نیاز به اجازه چی دارد آقا؟ ورثه داره. فحل الاصل و النفوذ در این فرض، که یعنی بیش از ثلث نافذ این وصیت، نیازی به اجازه ورثه هم چی آقا نداره، الا اذا ثبت عدم کونها بالواجب، مگر اینکه ثابت باشه که این وصیت متعلق واجب چی آقا نبوده. ولی اگر ثابت بشه اون قطعا بیش از ثلث نافذ دیگه چی آقا نیست، اصل نفوذه، الا اینکه ثابت بشد که به اصطلاح به واجب تعلق نگرفته، او عدمه، یعنی عکسه، یعنی عدم النفوذ الا اذا ثبت کونها تعلق به واجب. بله اصل این است که نافذ نیست، مگر اینکه اعراض بشد که این وصیت به چی تعلق گرفته آقا؟ واجب تعلق گرفته. وجهان ربما یقال بالاول، پس ربما یقال هم که کنه که قائل هم کم نداره، حرفشون اینه، و یحمل علیه ما دل من الاخبار الا انه اذا اوصى بماله كله فهو جائز. روایت داشتیم دیگه، به همش وصیت بکنه جایزه. بعد دارد که فل انسان حق به ماله ما دام فيه الروح، و انه حق به ماله ما دام فيه الروح. این دلیل این قائل هست و این قول که اصل بر نفوذ هست. لکن الاظهر الثانی، لکن الاظهر الثانی، چرا؟ لان مختزا ما دل على عدم صحت اذا كانت از يد ذلك، یعنی از يد ذلك، یعنی از يد من الثلث، از يد ذلك یعنی از يد من الثلث، بله بهترین بود از يد من الثلث گفته از يد ذلك، و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلومن، و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلوم. یعنی اصل این است که این وصیت نافذ نیست، اونی که ازش خارج شده این است که این وصیت به چی تعلق بگیره؟ به واجب. و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلومه، نه معلوم نیست. پس بنابراین اصل عدمه، به خاطر همین اطلاق این دلیل خاص که نافذ نیست. لا وصیت الا فی الثلث، لا وصیت فی زائد عن الثلث، یعنی اجازه ورثه میخواد. نعم اذا اقر بکنه ما اوصا به من الواجب علی، اگه خودش بگه بله من وصیت میکنم فلان کار فلان مال مرا خرج انشاءالله بکنید و فلان واجب مالی مرا بدید، واجب گفته، من واجبات مالی دارم، این مقدار صلات، این مقدار صوم، فلان کذا بدید، توجه فرمودید. اگر اینجور اقرار بکنه خوش گفته دیگه، حرفش حجت و اون وقت اجازه ورثه دیگه چی آقا نمیخواد. همچنین اگر بگه که خب گفتم تا دیگه اشاره کرده بودم که گفتم الان مبناست دیگه، و اولم اختلاف بودم اونجایی که مطرح کرده بودیم، بعضی گفتن کل واجبات داخل میشه، ایشون بنان الان مبنا داره میگه تجه فرمودید، یا که بنان مبنا ما باشه بگه من واجبات حج دارم، واجب مالی مثلا یوسف واجبات مالی هم و نظیر زاده، یا این که نه وصیت بکنه به چیزی لفظ واجب رو نیاره با، اما اون چیز ذاتا جزء واجب مالی باشه، مثلا خمس زکات. بل و کذا اذا قال اعطو مقدار کذا خمسن او زکاتن او نظرن او نحو ذلك، اگه خودش بگه بله اینجا این وصیت چیست آقا؟ نافذه. اجازه ورثه میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد دیگه. اگه به جرأت همه میگفتید من مطمئن میشدم که همه تون حواستون هست مطلب. بعد عرض بکنم که اون وقت اونا و شک فی انها واجبتون علیه او من باب احتیاط، بعد این در اینجا و اون نحو ذلك و شک فی انها واجبتون علیه او من باب احتیاط استوابی، شکم اگه بکنیم حتی شکم بکنیم که این از باب واجب بوده برش، یا اینکه خوش بخواد احتیاط مستحبی بکنه، باز هم این حمله با واجب میشه، چون ذات اینها ظهور در چی دارد آقا؟ واجب داره. بعد اینکه احتیاط مستحبی داره میکنه قرینه میخواد. اگه کلی بگه که مال من رو در خمس زکات بدید از طرف من، این ظهور اولیش در چی است آقا؟ پس احتمال اینکه ممکنه که آقا این آقا از باب احتیاط استوابی واسطه کرده باشه، نه این احتمال قابل اعتنا چی آقا؟ نیست. فانها ایزن، پس چی شد؟ و شکه فی انها واجبتون علیه او من باب الاعتیاط الاستحبابی فانها ایزن تخرجو من الاصل. خب چرا؟ لان الظاهر من الخمس و زکات چیه؟ الواجب من هما و الظاهر من کلامهی اشتغال ذمتی به هما. خب حاصل کلامشون است که دلیل این قول ثانی عمومه روایت چی آقا؟ فان قال بعدی فلیس له الا الثلث، عدم نفوذ وصیت زائد عن الثلث. این عموم چی است آقا؟ محکمه، مگر اینکه احراز بکنی موضوع واجب مالی رو تا داخل در چی بشه آقا؟ دین بشه، و الا نه. خب من رو مای گلپاگانی گفت این چه حرفیه؟ در اصول ما خوندیم که در شبه مصداقیه اصلا خاص حجیت ندارد، اگر یه عمومی وارد شده گفته آقا وصیت نافذه، در آیه شریفه قرآن فمن بدل او فانما اسمه على الذين يبدلونه، بله عمل وصیت واجب، وصیت نافذ، روایات هم همینجور. یه خاصی داریم دارد که فان قال بعدی فليس له الا الثلث، و روایات دیگری که وارد شد که وصیت به بیش از مقدار ثلث نافذ چی آقا؟ نیست. خب این دومی اومده اون تخصیص داده. حالا اگه یه شبه مصداقیه داشته باشیم، اینا من به شما بگم، یه روایت عمومی دیگر هم داریم که همین خوندیم تازه همین جلسه امروز صبح خوندیم بخش اول، که دین بر وصیت چی است آقا؟ مقدمه، درسته؟ خب حالا اگر چنانچه که در مصداق دین بودن چیکار کردیم آقا؟ شک کردیم. کاری از قبیل وصیت
که در بیش از ثلث نافذ نباشه که عمل به این خاص بکنیم، یا نه از قبیل وصیت نیست و از قبیل دین هست، تا اینکه بگیم نه دین بر وصیت مقدمه و اجازه ورثه در اینا شرط چی آقا نیست. فلذا ما آره اون هم جزء دین میشه. خب ما در اینجا شبه مستاقیه داریم دیگه، نداریم مگه؟ ما در اصول چی خوندیم؟ گفتیم که اذا خصص العام و شکر فی صدق موضوع الخاص به شبهت المستاقیه، اون وقت هر یک از عام و خاص از کار چی آقا میفتن. فلذا احسن بود که صاحب عروه به اصل تمسک بکنه اینجا، و اصل این است که وصیت در زائده از ثلث شک داریم که نافذ یا نه، مقتضا اصل نیست که نه نافذ نیست، چون مسلم حق ورثه هست، ما شک داریم که آیا نافذ هست یا نه، تصرف در مال غیر میشه دیگه، اصل که جایز چی آقا نیست. فلذا ایشون عبارت ایشون اینه هازا تمسک کن، کلام گلپایگانی در زید همین مسئله حاشیه دارد، هازا تمسک بالعام فی شبهت المستاقیه والاولا التمسک و اصالت عدم نفوذها بی ازید من الثلث الا مع الامضاء، الا اینکه یعنی اجازه ورثه، امضاء یعنی مع اجازه چی آقا ورثه. این فرمایششون متینه، اشکال بر صاحب عروه وارد هست، یعنی مرجع حرف هر دو یکی هستا، هر دو اینجا نافذ چی آقا نمیدونن، فتوا یکیه، اما دلیلشون با هم چی فرق میکنه؟ فرمایش ایشون علل قاعده هست، مال گلپایگانی اون برخلاف قاعده هست، تمسک به اون دلیل خاص. یعنی بعد عرض بکنم که یه مسئله دیگه این است که ملک شخصی باید باشه، در غیر ملک شخصی جایز نیست وصیت کردن، اصلا کل وصیت مثل بیت تصرف در مال دیگه، این باید ملک چی باشه؟ شخصی باشه. وصیت یک فعل شخصی است، حق شخصی است و باید در مال شخصی صورت بگیره. کلام است که آیا میتونه الان کسی که صاحب اختیار مال هست اما از باب منصب میتونه این وصیت بکنه یا نه؟ عرض بکنیم نه، نمیتونه وصیت بکنه. چرا؟ چون این شئون شخصی او نیست و لذا دارد که قلت لعبی الحسن در اون معتبر عبی الحسن ابن راشد که قبلا خوندیم، عبی الحسن ابن راشد غلطی اصلا، معتبره چی گفتیم باید بگیم آقا؟ بگیم بگید، قبلا خوندیم اینو دیگه، بله معتبره حسن ابن راشد هست، بعد این عبی الحسن غلط این ابوش رو نباید داشته باشه، بله معتبره الحسن ابن راشد. خب قلت لعبی الحسن الثالث با مهادی علیه السلام، همین دلیل است که این حسن ابن راشد خودش اون ثقه هست، حسن راشد ثقه اون است که معاصر امام هادی هست، نه معاصر امام صادق، که معاصر امام هادی ثقه هست، معاصر امام صادق و معاصر امام رضا دو تا دیگه هستن، که معاصر امام رضا علیه السلام اصلا مجیل الحال و الهویه هست، معاصر امام صادق علیه السلام هم قبلا ما گفتیم که ثقه نیست، ولی بعدا برگشتیم گفتیم اقباب و ساقتشونه، ولی این الان در اینجا گیر نداره، معتبر میگیم به خاطر قاسم بن یحیی هست، توجه فرمودید که در سند واقع شده. بعد قلت لعبی الحسن الثالث اذا نؤتا به شیعه، اگر چیزی برای ما آوردند ما، فیقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام اندنا فکیفه نسنا، اگه گفته بشد که این برای امام جواد علیه السلام هست که پدر بزرگوار شما باشد، ما چی کارش بکنیم؟ قال علیه السلام ما کان لعبی به سبب الامامه فهوبلی، اونچرا که به سبب امامت هست اونجا به من ارث میرسه، هر چی که به ارث میرسد متعلق وصیت میشد دیگه، متوجه شدید که وصیت مالی اون در مورد جای مشروع است که قابلیت ارث چی آقا داشته باشه. فلذا گفتن که بیش از ثلث این وصیت نافذ نیست مگر به اجازه ورثه، پس اون مالی متعلق وصیت میشد، که البته این یک دلیلش است، کل سیاق اصلا آیه و روایات همه داد میزنه این رو، ولیکن یکی از قرائن همینه که اونی که ورثه حق دارن اون نیست که بهش برسه، اون چه مالی از این شخص میرسه، ملک شخصی. لذا حضرت فرمود که ما کان لعبی به سبب الامامه فهوبدی و ما کان غیر زادک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه، لی یعنی به ما انی امامون یعنی لمن سبی، ما کان دعبی به سبب الامام و فاولی یعنی چی آقا؟ لی لا من باب المیراث. چرا؟ به خاطر زیدش دیگه، زیدش و ماکان غیر زادگین غیر منصب امامت باشد و همه میراثون علا کتاب الله و سنته. اگر منصب امامت باشد اصلا داخل در میراث چی آقا؟ نیست. خب اونی که متعلق وسیله کجاست؟ اونی که داخل میراث بشد که اجازه ورثه باید بیش از ثلث باشد. فلذا مرجع تقلید یا فقیهی که فوت میکند قبل از فوتش وصیت بکند از این اموالی که از سهم امام هست در دستش که من وصیت میکنم این رو به فلان بدید و فلان بدید، این تا زمانی که زنده است این منصب براش هست میتوند ببخشد، ولایت دارد به کسی، توجه فرمودید. اما بگه بعد از مرگم، انقال بعد موتی، نه اینکه لیس له الا ثلث، اون در ملک شخصیه، این اصلا ولایت ندارد چون وصیت اساسا در ملک چی است آقا؟ شخصیه.
منصب
دیموت
چی؟ اگه
بعد قیدم سفیه
باشه،
مجموعی
باشه،
اونها همه منبطل میشن کلن، چون به موت کل این قیمومیت ها و این آثار ولایت کلن چی میشه آقا؟ منبطل میشن. بله 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 بله. این سندش گفتیم که اقباس صحتش رواه صدوق به طریق صحیح عن القاسم ابن یحیی عن جده ابی الحسن ابن راشد ابی علی الحسن ابن راشد، اون ابی الحسن نبود، ابی علی الحسن ابن راشد. اون وقت ما گفتیم که این از اصحاب امهادیه و اما القاسم بن یحیی و ان لم یرد فی توثیق خاص به شخصه، توجه فرمودید. اون این طریق صدوق گفتیم هست، توجه فرمودید. البته داریم که ما اول گفتیم که فلا اشکال فی دلالت فلان، بله، اما سندن فالاقوا اینجا داریم البته صحتها حیث انه رواه صدوق اینجور، درسته؟ خب حالا در غیر صدوق چیه فرمودیم؟ آها بله بفرمید. بله
طریق صدوق،
آره اون طریق صدوق ان جده داره، درسته، ابی ادی حسن بن راشد دارد، که در حالی که این روایت دومی که شما خوندید درسته، این نشون میدهد که چون ان جدهی ندارد، درسته، ان جدهی چون ندارد این معلوم میشد که از خود امام هادی علیه السلام چون هست، اینم از اصحاب امام هادی میشد به قرینه نقلش از امام هادی، پس از یک طریق صحیح میشه، از یک طریق دیگر میشد معتبره. البته اینی که من گفتم میشد معتبره. بله عن جد ابی علی حسن راشد، بله که درد که خب اون صدوق، این که در طریق صدوق واقع شده، توجه فرمودید. یعنی این روایت طریق از امام صدوق نداره؟ بله وسائل داره شما؟ وسائل بخونید آقا، در زیلش نیاورد از صدوق، در زیل همین روایت به نظرم داره انگار، اگر داشته باشه اون وقتش این ابی جعفری که دارد میشد امام باقر علیه السلام در واقع، اگر داره اون رو صدوق رو خود این روایت بیادید زیلش. آره نگاه بکنید اگر چنانچه صدوق، بله به اسنادی در آخرش نداره، روایت تموم شد.
بده؟
در حال من اینجا نوشتم، دیدم نیرو نوشتم، حالا کجا آورده؟ اگر از طریق صدوق باشه اون میشه، یعنی در واقع قرینه است که جدی حسن راشدی نمیتونه این معاصر امهادی باشه، میشد که اون ابی جعفر هم میشه اساسا چیز، یعنی در واقع این نقل کرده از چی نقل شده؟ ابوالحسن الثالث که قطعا امام هادی علیه السلام هست. بله اون وقتش این قطعا همین دومی میتونه باشه که یعنی معاصر امام هادی علیه السلام هست، ولذا این طبق این میشد که صحیحه. در این قاسم این یحیی نیست، در این طریق بعده اون کنیش نیست. خب پس این باید یک نگاهی بشه، در حالی معتبره است یا بین یدو رو بین صحیح ها معتبره دیگه، صحیح باشه که فعل به ها و نعم المطلوب، این روایت صحیحه دلالت دارد که این از منصب باشد، احکام ارث برش مترتب چون نمیشد و این مال الوصیه و وصیت اساساً به مالی تعلق میگیرد که حکم ارث برش مترتب بشد، مال شخصی باشد، به لذا بیش از ثلث ورثه میتونن منع بکنن. منوط به اجازه چی میشد آقا؟ ورثه میشد، چون ملک شخصی بود، لذا هستش که این ورثه حق دارن، پس در غیر این نمیشه. با روایت دیگه اما وجل اماره، بله؟
خواسته.
آره دیگه ما
بند. تصریح بدیم به بحث ما که ما همی منصبی داشته باشیم، ما میتونیم
بعد اون عدله بلات فقی دیگه، اون دیگه به عدله بلات فقی منصب فقها ها همون منصب امامت و تمام احکام برای چی میشه آقا؟ مترتب میشه. بله بله وقتی که امام خودش اینجور باشه دیگه به طریق فهوا فقی نمیتونه و در مال منصب وصیت بکنه، این فهواست دیگه. بله حتی اگه کسی برات قائل نشه که افحش میشه قضیه، اوضح میشه، واضح تر میشه، اگه اون که بلد داشته باشه اینجوری، تو چرا به این که بلد امام نداشته باشه دیگه، هرچه فرمودی داره. یکی هم که فاما وجل اماره فقوله تعالی وعلم انما غنمتم، که وجل اماره هست، این اثبات میکنه که ملک شخصی نیست. خمس اینا صحیح ابی برده رو بخونیم، دارد که ابی برده ابن رجا قال قلت لابی عبدالله رسول الله کیف ترا فی شراح ارض الخراج، فقال و من یبی ذلک هی ارض المسلمین، چه کسی حق به ای دارد؟ قلت یبی ها لذی هی فی یده، قال و یسنو به خراج المسلمین مازا. بعد استشهاد از این روایت این است که کسی که مال مسلمین دست او هست، که در حقیقت بیت المال مسلمینه، او ولی اینکه حق شرعی دارد، ولایت دارد، ولایت شرعی دارد جانب خدا برای این، ولی که او حق ندارد که بخواد این رو تصرف خرید فروش بکنه برای عنوان ملک شخصی افراد. امام هم حق دارد که این عرض خراج بده دست کسی، نه اینکه ملکش بکند، او کار بکنه به عنوان اینکه ملک مسلمین هست، بعد اون فایده و خراج درصد خراجش هم واریز بکنه چی آقا؟ بیت المال مسلمین. نه اساسا اونی که در ملک شخصی نیست تصرفات شخصی نمیشد و وصیت هم از شون شخصی. حالا اگه کسی بگه که این وصیت عهدیه بکنه، ملکیه نمیخواد بکنه، خب بالاخره هر کسی یک وصیت عهدی بکنه این نافذه دیگه، وصیت عهدی. خب وصیت عهدی نافذه، وصیت عهدی دو قسمه، یه موقع است که مال برمیداره، خرج برمیداره، خب این باید از همون سلس شخص ملک شخص موسی چی آقا گرفت. اما اگه مال بر نداره، مثلا به فلان ولد من سر بزنید یا یه کارایی که اصلا مال بردار چی آقا نیست، خب این بله، این الان بحثی نداریم ما، مقصود در اون وصیتی است که میخواد که مال رو بگیرد وصیت بکند، اونجا بدید و اینجا بدید، این وصیتی که متعلق به مال میشد، اینا فقط در ملک چی است آقا؟ شخصیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.